نوشتن که متوسل خواهند شد به حضرت سید الشهدا و همچنین حضرت صدیقه طاهره، لبک یا زهرا و لبک یا حسین رو فرستادن و عزیز دیگری هم لبک یا خامنه. یک رنگه کفشت به سر خصم میارزد، حیها که پیروز شود دشمن اسلام، در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام. شهید سیف الله شیعه زاده، شهید سیاد شیرازی، شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی، شهید امیر عبداللهیان رو باز هم عزیزان فرستادن و همینطور شهید حاج قاسم سلیمانی رو شنوندگان بسیاری نامشون رو پیامک کردن. شهید عباس منتخبی، شما هم برای ما پیامک بفرستید به 3955 که هنگام ورود به قدس شریف روی سربندتون نام کدام شهید رو حک می‌کنید. سربند یا حیدر کرار، سربند یا محسن ابن علی و سربند یا علی اصغر. و سربند یاروغیه رو هم من باید جدا بگم.
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد؟
موضوع پیامکی امروز رادیو تبیین این هست که برای ورود به قدس شریف، هنگام ورود به قدس شریف نام کدام شهید رو روی سربندتون حک کردید. به 3955 پیامک بفرستید، نام شهیدی که مد نظرتون هست رو برای ما پیامک کنید. همونطور که الان در این چند دقیقه قبل هم مرور کردیم، علاوه بر نام شهدا، برخی از شنوندگان نام ائمه معصومین رو پیامک فرستاده بودن و گفتن که در سربندشون حک خواهند کرد و تعداد زیادی از شنوندگان هم با اقتدای به فرمانده عبارت لبک یا خامنه ای رو گفتن که بر سربندشون خواهند نوشت. میدونید که همه روزه، یعنی امروز که پیامک میفرستید، فردا 7:30 صبح به دو نفر از کسانی که در این بخش پیامکی برنامه های رادیو تبیین مشارکت داشتن به قید قرعه هدایای اهدا خواهد شد. یک بار دیگه عرض میکنم به 3955 پیامک بفرستید که برای ورود به قدس شریف نام کدام شهید رو روی سربندتون حک خواهید کرد. با ما همراه باشید در دیدبان از بخش رادیو تبیین.
رادیو تبیین،
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفه.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت های انقلاب، فضیلت های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
همراه ما باشید در دیدبان، نقطه امن رصد رسانه‌های دشمن، و تا لحظات دیگر نقاب قاب.
نقاب
آقای دکتر نوید کمالی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل و همچنین رسانه، در بخش کارشناسی نقاب قاب با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم یک گفتگوی خوب و مفید رو برای شنوندگان عزیز داشته باشیم.
قطعاً همینطور خواهد بود با حضور جناب علی. آقای دکتر، سوالی که از محضرتون میخوام داشته باشم، خب ما در بخش ابتدایی یک مرور سریعی داشتیم نسبت به اونچه که رسانه‌ها در این یک دو روزه برش متمرکز بودن در خصوص تحولات منطقه که البته بعد جهانی پیدا کرده. این سوال میخوام از محضرتون داشته باشم که چگونه رسانه میتونه باطل کننده ادعاهای رسانه‌های غیر مقاومت باشه با تمرکز بر تبیین کلمه مکتب که در توصیف هم شهید سلیمانی باشه و هم شهید سید حسن نصرالله.
خدمت شما عرض بکنم که اگر من بخوام با این مقدمه در واقع خوب شروع بکنم، بعد به این نکته دقت بکنیم که در این چند روز اخیر، خصوصا بعد از این حادثه تلخی که در بیروت اتفاق افتاد، ما شاهد شهادت فرمانده بزرگ حزب الله لبنان بودیم. رژیم صهیونیستی تلاش کرده از تریبون‌های رسانه‌ای رسمی و غیر رسمی خودش، در واقع این رو، این اقدام تروریستی خودش رو، به عنوان یک دستاورد بزرگ و نشانه ضعف جبهه مقاومت در مقابل در واقع قدرت خودش بازنمایی بکنه. و من تا این دو سه روز دارم رصد میکنم به طور ویژه رسانه‌های غربی رو، میبینیم رسانه‌های غربی هم اومدن به کمک رسانه‌های ابری صهیونیستی و این رویکرد رو دارن در عرصه‌های مختلف پیش میبرن. حالا در این چنین شرایطی که دشمن داره تلاش میکنه خودش رو قدرتمند، خودش رو پیشگام و خودش رو در واقع برنده نهایی رقابت خیر و شر نمایش بده و خودش رو داره از قضا جبهه خیر جلوه میده، رسانه‌های جبهه مقاومت، رسانه‌هایی که در واقع دلسوز بشریتن، اینا باید چه بکنن؟ اگر من بخوام راهکار اینجا ارائه بکنم، باید به این نکته بپردازم که در گام اول ما این رسانه‌های جبهه مقاومت باید از بزرگ نمایی و تحریف اطلاعات و اونچه در میدان داره به وقوع می‌پیونده جلوگیری بکنیم. دشمن داره از طریق استراتژی‌های مختلفی در جنگ روانی در واقع امید رو تقلاش این هست، امید رو از افکار عمومی بگیره. ما باید چه بکنیم؟ ما باید از طریق در واقع هوشمندی رسانه‌ای و تولید محتواهای به هنگام و هدفمند و البته آگاهی بخش با این روند مقابله بکنیم. از اون سو دقیقا سوی دیگه، بعد ما در فرایند روایت سازی خودمون به این نکته دقت بکنیم که نگذاریم دشمن روایت اول رو به دست بگیر. ببینید در همین قضیه شهادت شهید سید حسن نصرالله، قبل از این که ما در واقع خبر شهادت رو اعلام بکنیم، صهیونیست ها چند ساعت قبل این خبر رو داشتن در رسانه ها پمپاژ میکردن و این گونه داشتن مرجعیت خبری و رسانه خودشون رو در واقع تصویرسازی میکردن. خب این یک کار خیلی خطرناکی بود و اگر ما به این روندها توجه نکنیم و آفند مناسب رو در مقابلش اجرا نکنیم، خب در روزهای آینده و در هفته‌های آینده خب این خساراتی رو به ما وارد خواهد کرد. حالا در رابطه با مکتب هم به این نکته دقت بکنیم که اگر ما می‌خوایم مکتب مقاومت رو در واقع تبیینش بکنیم و ترویجش بکنیم، اون هم در شرایطی که واقعا شرایط جنگ و تنش جدی با دشمن به وقوع پیوسته، باید رسانه های ما هم به هنگام عمل بکنن، هم از داده ها و حقایق موثق استفاده بکنن. اینجوری نشه که رسانه جبهه مقاومتی ما بیاد یه خبر رو منتشر بکنه، ساعاتی بعد در واقع مجبور به تکذیبش بشه. اینها باعث میشه در شرایط جنگی اعتبار این بازوان رسانه‌ای ما کم بشه. جدای از اون، خلاقیت در تولید محتوا هم خیلی مهمه. در همین وقایع اخیر میبینیم که رسانه‌های جبهه دشمن، جبهه شر، میان تمام ظرفیت‌های هنری و خلاق خودشون رو به کار میگیرن و انواع بسته‌های محتوایی رو در رابطه با اون روایت خودشون تولید میکنن. اما اغلب ما می‌بینیم که رسانه‌های ما همون شیوه سنتی اطلاع رسانی رو پیش می‌برن. به شکل مدرن اگه بخوایم یا جدید ما بخوایم به این موضوع ورود بکنیم، بعد ما رسانه‌های ما در لحظه امکان تولید روایت و داستان رو داشته باشن. چرا؟ چون مخاطب امروزی دوست داره در واقع داستان بشنوه و در واقع روایتی براش شهر داده بشه، تا اینکه صرفا ما رو خبر تمرکز بکنیم. جدای از اینها، برای در واقع این موضوعاتی که اشاره کردم، بعد ما تنوع محتوایی رو هم مد نظرمون باشه و تولیدات محتواییمون متمرکز بر یک رسانه خاص یا یک نوع خاص از رسانه نباشه. اینجوری ما میتونیم این در واقع مفهوم مکتب رو، مکتب مقاومت رو ترویجش بکنیم و ازش صیانت بکنیم در شرایطی که تمام ظرفیت‌های رسانه دشمن تلاش میکنن که این مکتب رو و این مفهوم رو از ما بگیرن و از یادها ببرنش.
بله. تمام. خیلی متشکر آقای دکتر. ممنون از جناب علی لطف کردید. می‌خواستم بگم فرصت پایان رو جمع‌بندی فرمودید که خودتون نقطه پایان رو گذاشتین. ممنون از همراهیتون. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خود یک روز اما باز می‌گردی، با پای خود یک روز اما باز می‌گردی، چون ابرها صحرا به صحرا برد ما را، چون روح‌ها صحرا به صحرا باز می‌گردی.
یکی از بخش‌هایی که در دیدبان در این ایام تقدیم شما کردیم، نگاه تخصصی بود به تکنیک‌هایی که رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف خودشون دنبال می‌کردن و در قالب که می‌دونید که مجموعه این تکنیک‌ها در قالب کتابی به نام روایت رنگ‌ها هم منتشر شده و همین بخشی که همه روز هم تقدیم شما کردیم. امروز می‌خوایم در روایت رنگ‌ها و در بررسی تکنیک رسانه‌ای که این روزها بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و نمونه‌هایی که دورش صحبت کردیم ذیل این تکنیک می‌گنجه رو تقدیمتون کنیم. تکنیک فضای خفه، راهکار مرگبار، که اجازه بدید من توضیح بیشتر دورش ندم، در بخشی که آماده شده با هم بشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
شاید شما هم دیده باشید وقتی در یک ساختمان آتش سوزی میشه، همه اهالی در حال فرار هستند. گاهی یک نفر داخل ساختمان گیر میکنه و لب پنجره میاد. اگه دیر سراغ اون بریم، ممکنه از ترس آتش خودش رو پرت کنه و از بالا به پایین بیفته و حتی جان خودش رو از دست بده. اینجا یک حالت روانی برای انسان ایجاد میشه که دست به کاری انتحاری میزنه. این حالت در فضای رسانه هم وجود داره که به اون فضای خفه، راهکار مرگبار میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
رسانه ها معمولا میان چی کار میکنن؟ میان فضای ذهنی مخاطب رو نسبت به محیطی که درش هستند، نسبت به فضای موجود و قطع امید نسبت به فضای مطلوب خفه میکنن. مثل آدم هایی که تو ماشین نشستن یه شیلنگ تو لوله اگزاز آوردن توی اتاق ماشین، شیشه رو بستن. این فضای موجود و فضای مطلوبش خفگیه. وقتی که ذهن در حالت استرس قرار میگیره مخاطب، وضع موجودش و وضع مطلوبش هر دو خلاصه داغون میشن. به چه نقطه‌ای میرسه؟ به یه نقطه‌ای که شما هر پیشنهادی رو که بدی هرچه مرگبارتر براش مطلوب تر، چون فقط دیگه هدف در علوم شناختی خارج شدن از وضع خفه موجود نیست، ضربه زدن به همه عوامل مؤثره در وضع موجود در ذهن مخاطب.
برخی خبررسانی‌ها و رسانه‌های بیگانه تلاش دارند فرد رو به یک حالت برسونند. اخباری که ظاهراً تحلیل اقتصادی و سیاسی است اما انتهای استیصال انسان رو روایت می‌کنه.
به نظر میرسه که سطح آگاهی مردم بعد از این همه سال، این همه فشار، بالاخره به یه سطحی رسیده که حرف از وحدت میزنه، حرف از عبور از جمهوری اسلامی داره میزنه.
یا ما اداره می‌کنیم درآمد خوزستان رو، یا ما برداشت میکنیم، یا ایران را هیچ کس اداره نمی کند. درآمد نفتی خوزستان سهم هیچ کس نمی شود.
شما وقتی تو خیابون راه میرین امنیت ندارین، جیب بری زیاد شده، دزدی زیاد شده، فساد در حد اعلا زیاد شده، توسعه ندارید، آب ندارید، نان ندارید.
مخاطب باید به این نتیجه برسه که هیچ راهی برای نجاتش نیست و در مرحله بعد باید به این نتیجه برسه که باید همه چیز و همه کس رو نابود کنه و با خودش به قهقرا ببره. این حالت شروع شورش ها و اعتراض های ساختار شکنه. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح میده.
ذهن مخاطب رو میبرن به سمت خفه شدن و خفه کردن نسبت به فضای موجود و کلن ناامیدی نسبت به فضای مطلوب. ذهن خفه میشه. حالا میخوان طرف از این وضعیت خارج کنن. بهش میگن ببین فقط خارج شدن که مهم نیست، چون الان دچار یه خفگی شدی، باید همه آنانی که و آن چیزهایی که باعث این فضای خفه شدن رو هم از بین ببری. برای همین مرگبارترین راهکارها رو پیشنهاد میکنن و مخاطب انجام میده. مؤسسه سامه در سال 96 اومده یه اتفاق رو حاصل کرده، واسه مالی اعتباری یه سری مخاطب اومدن اونجا، پولشون از بین رفته، خب سرمایه‌شو از دست داده. چرا اصلا سامن رو بگیم؟ بورس رو میگه. طرف همه چیشو داده تو بورس، بورس به همش ریخته، اومده همه رو مقصر میدونه، هیچ راهکاری برای برون رفت وضع فعلی نداره، هیچ امیدی هم نسبت به اصلاحش در آینده نداره، داره خفه میشه. حالا من بهش میگن برو شیشه بانک مرکزی رو بشکن، عامل بدبختی تو بانک مرکزی، عامل بدبختی آقای فلانی، عامل بدبختی اصلا کلا حکومت. دیگه کلا طرف تو بورس قاطی میکنه، دیگه همه رو مقصر میدونه، هر پیشنهاد مرگباری که بهش بدید انتخاب میکنه. فقط بحث رسیدن به پولش نیست، الان یه هدف دیگه هم پیدا کرده، همه اونایی که توی موضوع داخل بودنم میخواد بزنه. دم دستش اینه که میگه من تو انتخابات شرکت نمیکنم چون پولمو تو بورس دست دادم. این یکی از مثلا راهکارهای مرگباری، چون مرگبارتر از عدم شرکت در سرنوشت که دیگه ما نداریم دیگه، کلا زده ترکونده سیستم.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. I'm home.
حلب مردان الاقصا هم لا يبصرون شامل دي اوهنين گنبا يا غم باشي دتيلا باشي نباران الاقصا
الموت 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 لإسرائيل الموت 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 لإسرائيل
خون داشت لالی تبدیل و نبلان موشک خشمه قرب اد خرمن سحیونی وردان الانسا هماسه خلق دیب خلق هماسه لنده یر بحبه به طبلار زشن شادی ها میان جان الانسا نواغا در نتوفان در چه غافل جیر دیب خسمی نقاقا در نتوفان در چه غافل جیره دب خسمی به غافل جیردن مبتوت و دب خسمان الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل
درود بر شما عزیزان شنونده همراه ما باشید با بخش پایانی دیدبان امروز با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر مهمان عزیز دیگری به جمع ما خواهند پیوست. یک بار دیگه موضوع پیامکی امروز رادیو تبیین رو خدمتتون عرض می‌کنم. به 3955 پیامک بفرستید که برای ورود به قدس شریف روی سربندتون نام کدام شهید رو حک خواهید کرد. نام شهید رو و نام خودتون رو به 3955 پیامک کنید. اما جناب علیرضا محمدلو کارشناس رسانه در این بخش با ما همراه هستند. آقای محمدلو سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم و مخاطبین محترم رادیو تبیین. بنده هم خدمت شما همکاران محترمتون سلام و خسته نباشید عرض میکنم و تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سیر مقاومت سید حسن نصرالله و خدمت همه
درود بر شما. خواهش میکنم، ما یک زمان 6 دقیقه خدمت جناب عالی هستیم. من سوالم رو کامل عرض میکنم که کلام جناب عالی رو قطع نکنم. و اونی که خب در روزهای اخیر شاهد اقدامات رسانه ها بودیم، به تعبیری پیوست رسانه‌ای جنایت صهیونیست‌ها رو شاهد بودیم که رسانه حامی رژیم صهیونیستی چگونه به دنبال توجیه رفتارهای جنایتکارانه این رژیم به ویژه ترور شهید سید حسن نصرالله هستند. سوالی که میخوام ازتون داشته باشم این که مهمترین کارکرد رسانه ها در خصوص باطل کردن خط ناامیدی نسبت به ادامه مسیر مقاومت چه هست، با تأکید و تمرکز بر دیدگاه ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، به ویژه پیامی که روز شنبه از طرف ایشون منتشر شد. خدمتتون هستیم.
درست. خدمت شما هستیم. اول باید بدونیم که یعنی قبل اینکه ما باید ماموریت و وظیفه خودمون رو شناسایی کنیم، اول ببینیم که صحنه داره چه اتفاق میفته. یعنی در واقع صحنه روایت رو درست بشناسیم و در موردش یک توصیف و تحلیل درستی داشته باشیم و محورهای عملیاتی جریان ماند رو شناسایی کرده باشیم. 3 خط عمده رسانه‌ای رو ما در حال مطالعه و رصد هستیم، یعنی در حال مشاهده هستیم که داره اتفاق میفته و رقم میخوره در نسبت با هم فضای ساختاری جریان مقاومت و جریان تصمیم‌گیر و تصمیم سازش، هم در نسبت با افکار عمومیش که داره اتفاق میفته. یعنی در واقع جریان صهیونیستی و جریان معاند با ترکیبی که از فضای اطلاعاتی، عملیاتی و رسانه‌ای، یعنی این سگانه رو الان با هم ترکیب کردن، اتاقای اطلاعاتیشون، اتاقای عملیاتیشون و اتاقای رسانه‌ایشون، در واقع در صدد این هستن که هم عرض کردن فرماندهان جریان مقاومت رو و فضای تصمیم گیریش رو، هم فضای عمومی و پایگاه اجتماعی جریان مقاومت رو به یه سمتی بکشونن که حالا به تعبیر خودشون فضای تسلیم و فضای عقب نشینی باشه. محورهایی که تو این جمع در حال پیگیری هستند اسمشو میذاریم محور اول خط تضعیف و هراس افکنی. یعنی در واقع یکی از محورهای خیلی مهمی که الان جریان رسانی بعد از عملیات نابخشودنی که در واقع رقم زدن که اگر ما بخوایم تعبیری در موردش داشته باشیم که فضای منطقه و حتی بین الملل بعد از این حادثه شهادت سید حسن نصرالله رقم خورد، اگر این تعبیر رو به کار ببریم که جریان منطقه از به بعد و قبل شهادت سید حسن تقسیم میشه، گزاف نگفتیم. به نظرم این محور اول خط تضییع و حراس افکنی از باب این که ما میدونیم که ترس برادر مرگ و این تولید حراس از زمان فرعون بوده و تا به امروز هم این خط رو پیگیری کردن. در واقع بزرگ نمایی و اغراق در توانایی ها و تکنولوژی که جریان صهیونیستی به کار برده و از طرف مقابل کوچک نمایی و تضعیف جریان مقاومت که ما نمیتوانیم و فضا به گونه است که ورق برگشته و تعابیری از این دست به القای ناامیدی و این القای ناامیدی در واقع ندیدن، سانسور و بایکوت بخش‌های مهمی از تلفاتی است که داره در زمین رقیب و در زمین صهیونیستی داره رقم میخوره. این که در طول تاریخ کسی جرأت نداشته به این رژیم چپ نگاه کنه، ولی الان تلاوی و حیفا و سایر بخش‌ها و شهرهای فلسطین اشغالی در زیر راکت ها و موشک ها و پهباد های یمنی، لبنانی و حماس و غزه قرار گرفته و حتی راکت های عراقی و این یک هندسه از مقاومت رو باش مواجهه که در واقع با سانسور و بایکوت این ماجرا و ندیدن کامل صحنه داره به مخاطب القای ناامیدی میکنه. معمولیت ما در قبال این محور این هست که این صحنه رو درست تعریف و توصیف بکنیم برای مخاطبمون که الان وضعیت جریان مقاومت از طرف عراق، از طرف یمن، از طرف لبنان و از طرف فلسطین کاملا زنده است و ساختار پیچیده و چندین ساله ای که یک بنیان مرسوسی رو به تعبیر قرآن برای حزب الله لبنان رقم زده به همین راحتی از دست نمیره. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، سید حسن نصرالله یک مکتب بود، یک راه بود، یک اندیشه و فرهنگ بود و در واقع مقاومت یک راه برده. اگه بتونیم اینو به مخاطب درست منتقل کنیم با فکت‌ها و داده‌های لازم و با توصیف درست صحنه، بتونیم این خط رو خونسا بکنیم. خط دوم که میشه بهش تاکید کرد خط تفرقه و گسلسازیه، با حالا با عبارت‌ها و تیترهای مختلف که حالا مربوط به جریان انتقام شهادت اسماعیل هنیه در ایران یا همین شهادت سید حسن نصرالله که حالا در واقع میخوان گسل ایجاد بکنن بین جریان مقاومت، شبکه مقاومت رو تبدیل کنن به نقاط پراکنده و دور از هم و به تعبیری قابل شکار و بدون هزینه، که اگر این خط تفرقه در واقع این طور هست که میگن سید حسن نصرالله از طرف ایران حمایت نشد، ایران سر این ماجرا معامله کرد، یعنی با این اخبار فیک و با جولان فیک نیوز و اخبار جعلی در صدد این هستن که این خط رو دنبال بکنه و گسل ایجاد بکنه در بدنه اجتماعی جریان مقاومت یا حتی جریان فرماندهیشون که این ذهن خیال باطل که این اتفاق رقم بخوره و لازمش این هست که ما بتونیم نسبت قدیمی و بنیاندار و محکم و مستحکم این جریان مقاومت رو از قدیم تا حال برای مخاطب مرور بکنیم با مستندسازی، با گفتگو، با تبیین، با نشست ها، با کلیپ ها و از این طریق مخاطب آگاه بشه که در نسبت با جریان مقاومت کجای کار ایستاده. محور سوم و خیلی کوتاه عرض بکنم، محور سومی که در حال دنبال هست این جریان معاند خط تخریب و وارونه نماییه، یعنی در واقع اینو خدمتتون عرض بکنم کلید واژه قدرت نرم، این شخصیتی که سید حسن نصرالله در لبنان و منطقه و حتی در جهان عرب داشت، با توجه به اون اگه مخاطبین جستجو بکنن به عنوان محبوب ترین شخصیت جریان عرب، جریان عربی، حتی جریان منطقه‌ای و جریان مقاومت، سید حسن نصرالله همچین تیپ آدمی بود که علاوه بر این که جریان نظامی در منطقه رو راهبری میکرد، جریان سیاسی که در لبنان راهبری میکرد به عنوان یک جریان فرهنگی و قدرت نرم هم شناخته می شد و این قدرت نرم پیچیده تر، قوی تر و با نفوذ تر از قدرت های دیگر بود که حراس افکنده بود در دل جریان معاند و الان با تخریب چهره سید حسن نصرالله با این عبارت ها که مثلا او عرب بود عجم نبود، عبارت های ناسیونالیستی که در موردشون به کار گرفته میشه، یا اینکه نیروی جمهوری اسلامی بود و فلان، یا اینکه مثلا ایجاد سپر و پوشش کرده بود و مقر فرماندهیش زیر زمین